تفکر سیستمی به زبان ساده، قسمت هشتم، مقاومت سیستم ها. سلام به قسمت هفتم از سری فایل های صوتی تفکر سیستمی به زبان ساده خیلی خوش اومدید. ما هر هفته یک درس در قالب یک پادکست برای تمام اعضای باشگاه فکرسازی ارسال میکنیم که به همراه اون بتونن افکار قویتر، سالمتر و زیباتری داشته باشن. شما تو قسمت ششم یاد گرفتید تغییرات در سیستم با تأخیر به وجود میاد و ما به شما تمرینی دادیم تو قسمت ششم که باید یاد میگرفتید تأخیرات هم در تغییرات سیستم در نظر بگیرید. اما تو این قسمت میخواییم بپردازیم به مقاومت سیستم ها. میخواییم بدونیم چرا سیستم ها در سمت سو گرفتن مقاومت میکنن. چرا مثلا بدن شما برای ورزش کردن مقاومت میکنه؟ چرا برای کتاب خوندن مقاومت سختی نشون میده؟ چرا مثلا دوست شما از رفتن به رستورانی که شما پیشنهاد کردین مقاومت میکنه؟ چرا اصلا مشتری ها در برابر سیاست جدید شرکت شما مقاومت میکنن؟ اینها همه چرایی هایی هستش که ما سوال داریم. بیاین اصلا برای شروع نقل زیبا از جان رالستون ساول، دانشمند و سیاستمدار به نام، رو با همدیگه بخونیم و اصلا مرورش کنیم. نخبگان خردمندند، از هر چیزی که لازم است درباره جهانهای کامل و مستقل علمی و فنی خود بدانند. آگاهند اما در پیدا کردن دیدگاه وسیع‌تر کمبود دارند. گستره آنها از کادرهای مارکیست تا مسیحیان متعصب، از MBA های دانشگاه هاوارد تا فرماندهان ستاد ارتش رو در بر میگیرند. همه آنها دارای یک دغدغه پایه‌ای مشترک هستند. چگونه سیستم های خاص خود را به سمت کاری که میخوان ببرند. در همین حال تمدن به طور فزایندهی سرگردان و غیرقابل درک میشه. خیلی جالب. بله دوستان، ما چیزهای زیادی راجع به روابط انسانی میخونیم، کتابهای زیادی در مورد مذاکره و صدها سمینار فن بیان و نفوذ کلام شرکت میکنیم، اما هنوز برای ما سخت بدانیم چطور بقیه رو راضی کنیم و در جهت تحقق هدفمون حرکت کنیم. اصلا چرا سیستم ها برای یک قصد جدید مقاومت میکنن؟ این سوالی است که میخوام توی این قسمت بهش پاسخ بدیم. ما تا اینجا از سیستم ها فهمیدیم که معمولا مرز مشخصی ندارن و نمیتونیم به صورت قطعی تعیین کنیم که یک سیستم تا کجا مرز داره، و از سمتی هم فهمیدیم که سیستم ها دارای قصد و نیت خاصی هستن که جهت تحقق آنها عملکرد مشخصی دارند. تمام اینها در حالی است که می‌دانیم سیستم ها با تأخیر همراهند. اما بعضی از سیستم ها خصلت غافلگیر کننده دیگری هم دارند. آنها سیستم های خرابکاری هستند. کل نیت اصلی این سیستم ها ایجاد بی‌نظمیه. تنها در تشخیص این سیستم ها ممکنه براتون سخت باشه، بلکه مشکل اصلی در تحمل این سیستم هاست. اصلا غیر قابل تحملن. نظرتون چیه که اونها رو اصلا تغییر بدیم؟ نظرتون چیه؟ خب به نظر من بهتره که شانسمون رو امتحان کنیم. بیایید تفکر سیستمی رو با مثال بهتر درک کنیم. خب همه ما دوران مدرسه رو تو ذهنمون هست. مطمئنم شما هم این دوران بسیار زیبا و خاطر انگیز رو تو ذهنتون میاد. بعضی بچه های کلاس سیستم مخربی داشتن. این کودکان نیت شیطانی نداشتن، اما قصد اونها اکثر اوقات اخلال در نظم کلاس. در هر سیستمی سیستم‌های اخلالگری باید وجود داشته باشه. این قسمتی از طبیعت سیستم‌های سالمه. اما اگر خوب با این سیستم اخلالگر یا شاگرد شیطون چطور باید برخورد کرد؟ و چه نتیجه‌ای میشه ازش گرفت. اگر اون شاگرد تحت تنبیه سخت قرار میگرفت یا اخراج میشد یا کتک میخورد. البته در سیستم آموزشی خیلی وقته که دیگه این اتفاقا نمیافت، واسه زمانهای قدیم بود. شاگرد به قصد انتقام بی‌نظمی بزرگتری رو برنامه‌ریزی میکرد و امنیت بیشتری برای خودش ایجاد میکرد. این یعنی خیلی ساده با برخورد شدید یا با اعمال فشار شدید برای تغییر، مقاومت بیشتری از سیستم اخلالگر ایجاد میشد و تأثیرتون دوچندان میشد. نه فقط در دوران مدرسه و شاگردها، شما اگه یه کارمندی داشته باشید که کار نکنه، میتونید حقوق اونو کم کنید یا اونو توبیخش کنید. حالا به نظر شما که الان یک متفکر سیستمی هستید، تأثیرات بی نظمی اون آیا کم میشه یا زیاد میشه؟ طبیعتاً باید بر اساس قوانین بیشتر بشه، هرچند که ممکنه مدتی کوتاهی این تأثیرات کاسته بشه، اما این فقط آتش زیر خاکستر. به نظر من تنها درس مهمی که میشه از این قسمت یاد بگیریم اینه که تغییر با اعمال زور در سیستم هیچ پیامد مثبتی نداره و تنها تأثیراتش اخلالگر رو دوچندان. هرچقدر اعمال زور و فشار برای مبارزه با مواد مخدر بیشتر میشه، شیوع و سرایت اونها هم بیشتر میشه. هرچقدر قوانین مالیاتی سخت‌تر میشن، راه‌های در رفتن از پرداخت مالیات بیشتر میشه. هرچقدر به فرزندانتان برای داشتن رفتار درست زور بگید، مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن. خب با این اوصاف چطور یک سیستم رو تغییر بدیم؟ سیستم ها خیلی خیلی و خیلی سخت تغییر می کنن، زیرا شما برای تغییر یک سیستم باید زیر سیستم های اون سیستم رو تغییر. در مورد مثال ابتدای این پادکست، شاگرد اخلالگر کلاس دارای یک زیر سیستم هایی مثل جمع دوستان، افکار خودش و فشار دوستان کلاس. شما اگر زیر سیستم ها را تغییر بدید، یعنی جمع دوستانش را تغییر بدید، سطح اجتماعیش را تغییر بدید یا بتونید افکار صحیح رو بهش یاد بدید، خود به خود نیت و هدفش تغییر می کنه. برای همین امر اکثر مدیران باهوش با تفکر سیستمی اخلالگرترین شاگرد مدرسه را مبصر یا ارشد کلاس می کنند. آنها شأن اجتماعی شاگرد رو بالا و بالاتر میبرن، یعنی زیر سیستمش رو تغییر میدن و خود به خود اهداف وی هم تغییر پیدا میکنه. خب حالا نظرتون در مورد کارمندی که از زیر کار در میره. کافی است که زیر سیستمش رو تغییر بدیم، یعنی محیط کار او رو به محیط کار دلخواهش تغییر بدیم تا در بودن تو اون محیط لذت ببره، و یا اینکه با حمایت مالی از وی انگیزه زیادتری بهش بدیم و براش ایجاد کنیم تا اون صادقانه برای ما کار کنه. همیشه بدونید اعمال فشار و زور باعث تغییر هیچ سیستمی نمیشه. شما سیستم ها رو فقط از طریق تغییر زیر سیستم هاشون میتونید تغییر بدید. البته کار سختی است، اما متفکرین سیستمی این کار رو جز اهداف بزرگشون میدونن. اما یک تمرین برای این درس: افرادی که با اونها معاشرت میکنید اما هدف اونها با هدف شما خیلی فرق داره و باعث تنش بین شما میشه رو مشخص کنید و زیر سیستم هاشون رو تحلیل کنید، آنالیزش کنید و برید بگردید و پیدا کنید که چطور میتونید با تغییر زیر سیستم های اونها هدفشون رو به هدف خودتون نزدیک یا یکی کنید. همه افراد و یا مشکلاتی که تو زندگیتون هست و یا در حال مبارزه با اونها هستین رو رها کنید. شما با مبارزه و اعمال زور نمیتونید راه به جایی ببرید. اونها رو تحلیل کنید و زیر سیستم هاشون رو مشخص کنید و سعی کنید که اونها رو تا جایی که میشه تغییر بدید. خب قسمت هشتم هم تمام شد. خب شما میتونید تمامی این 8 قسمت سری پادکست های تفکر سیستمی رو از طریق باشگاه فکر سازی و در بخش پروژه سوخت جت پیدا کنید. اگر ما رو پیدا نکردید در گوگل ما رو جستجو کنید. اما در مورد قسمت نهم، ما تو قسمت نهم میخوایم به یک سوال مهم جواب بدیم. چرا افراد ثروتمند ثروتمندتر و افراد فقیر فقیرتر میشن؟ قسمت نهم یکی از مهمترین قسمت‌های تفکر سیستمیه. من جای شما باشم از دستش نمیدم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.